خب با نام و یاد خداوند، بحث خودمون رو در باره مسئله شریف پی میگیریم. مزمون ها از من به خاطر دارن که در نوبت گذشته در باره دو مضمون مهم بحث های رو مطرح کردیم. یکی در واقع ادامه بحث های بود که در نوبت های پیشین تکمله بود و بحث هایی که در نوبت های پیشین مطرح شده بود در باره مفهوم سیادت حقیقی از نظر عارفان، و به توضیحی که عرض کردم در واقع برایند چهار عنصر اصلی است که نزدیک عارف ثروت حقیقی رو، قناعی حقیقی رو پدید می آورد. یکی عبارت است از قناعت، دیگری عبارت است از مناعت، عنصر سوم فضیلت است و عنصر چهارم عبارت است از معرفت. و به توضیحی که عرض کردم در واقع مناعت و قناعت دو شیوه هستند، دو روش هستند برای اینکه مقصود خاصی، هدف خاصی در روح صادق پدیدار بشود، محقق بشود. اون هدف ها عبارت هم از آراسته شدن روح صادق به دو آرایی دلپسند که عبارت است از فضیلت و معرفت. و به توضیحی که مورد گذشته عرض کردم، قناعت به معنای ساده کلمه عبارت است از به کم بسنده کردن، و این برای صادق طریق ادب بسیار مهم است، برای اینکه خود رو تربیت بدهد که در این عالم به کم بسنده کنه. برای اینکه زیاد خواهی نه فقط روح فرد رو گرسنه می کنه، بلکه وقت و انرژی و توش و توان فرد رو مصروف پدیده می کنه که با هدف اصلی زندگی او فاصله دارد. مناعت هم به تعبیر ساده تر عبارت است از اینکه فرد در نحوه برنامه ریزی زندگی خود هدف رو بالا بگیرد و طبع خود رو بالا بگیرد، زندگی خود رو بر مبنای اهداف عالیه سامان ببخشد. البته امور خوردتر متکفل خواهند شد. خداوند غزالی نقل میکند، میگوید که از پیامبر بزرگوار اسلام دو سخن بر جای مانده است که اگر از ایشان فقط همین دو سخن باقی میماند معلوم بود که او پیامبر است. این دو سخنی که از ایشان مانده است رایحه نبوت دارد. یکی از اون دو سخنی که غزالی به اشاره میکند این عبارت پیامبر است که ایشان فرمودند کسی که زندگی خود رو مصروف یک امر بکند، تمام اهتمام خود رو برای یک کانون خاص متمرکز بکند، یک کانون ارزش بکند، خداوند سایر امور او رو متکفل خواهد شد، نگران و بینا که بقیه امور خود نباشد. همین که یک کار رو به نیکی به انجام برساند، خداوند وکیل او می شود در امور دیگر. این یکی از اون سخنانی بود که غزالی و از او رایحه نبوت استثنا میکرد. در پرانتز عرض میکنم سخن دومی هم که غزالی اشاره میکند این کلام پیامبر است که ایشان میفرمودند که هر کس به آنچه که میداند عمل کند، خداوند علم آنچه را که نمیداند به او خواهد آموخت. و این دو قاعده بسیار مهمی است که در عالم معنا راهنمای عارفان ما بوده است. به هر حال مناعت یعنی این که طبع خود رو بالا بگیر. وقتی که برنامه زندگی خود رو طرح می‌ریزی، زندگی خود رو بر مبنای اهداف و غایات رفیع بنا کن، اهداف خوبتر حاصل خواهند شد. هر که کارد قصد گندم باشدش، کاه اندر طبع می آیدش، قصد از معراج دید دوست بود، در طبع عرش و ملائک هم نمود. کسی که کشاورزی میکنه البته برای گندم کشاورزی میکنه، اما آن کس که برای گندم کشت میکارد کاه هم نصیبش خواهد شد، اون به طبع برای او حاصل خواهد شد. خب در واقع قناعت و مناعت زندگی فرد به سامانی میبخشند تا او بتواند دو گوهر اصلی رو که قایت مطلوب سالک هستن در روح او شکل و سامان ببخشه، که فضیلت هست و دیگری معرفت. معرفت یا دانش از نظر عارفان ما عمدتاً علم نافع است، یعنی دانستن آنچه که به کار تو و متناسب با هدف زندگی توست. اینطور نیست که در بازار علم و دانش ما باید به هر سو برویم و هر چیزی رو که به دستمون رسید بیاموز، اینطور نیست. این از مراتب قناعت هست. گفتم خدمت دوستان که عارفان ما وقتی که قناعت میگفتن، قناعت فقط از امور دنیوی نبود، معتقد بودن که روح صالح باید در امور نیک هم قناعت پیشه باشد. همه چیزهای خوب عالم رو نمیتوان با حل داشت، بنابراین فرد باید به تناسب هدفی که برای زندگی خود قائل است دست به نوعی گزینش بزند و به تناسب هدف آنچه را که نیازمند است و سودمند میآورد بر بگیرد. در حوزه دانش هم همینطور است. اینطور نیست که همه چیز این عالم به درد ما بخورد دانشش. البته به این معنا نیستش که همه جستجوهای علمی خود را تعطیل کنم، نه، سخن برای سالک است. سالکی که بخت فتح قله خاصی رو دارد باید تمام توش و تمام انرژی خود را صرف جویانه به مصرف برساند برای آنکه به اون قله رفیع برسد. و سرانجام به فضیلت میرسیم. فضیلت در واقع مجموعه از مکارم اخلاقی است که روح سالک باید به اون آراسته بشود. در سنت ما وقتی سخن از فضائل گفته می شود مقصود ملکاتی است که در نفس سالک شکل می بندد، مثل ملکه راستگویی، ملکه تقوا و امثال اینها. بر این نکته افزودم من در مورد گذشته که شاید بر سخن عارفان ما باید تکملی دیگری هم افزود. بسیاری از این ملک ها در نسبت با انسان دیگر است که تحقق می پذیرند و رشد و شکوفایی پیدا می کنند. و لذا این مهم است که ما در سلوک معنوی خودمون اخلاقی رو طراحی بکنیم و تعریف بکنیم که مناسبات من با دیگری رو به درستی تعریف بکنن و روشنایی ببخشن. و به همین دلیل بود که عرض کردم که سالک طریق در زندگی خود خویشتن رو باید به چهار گونه اخلاق بیاراید. چهار ضابطه اصلی باید بر زندگی رو حاکم باشن. اخلاق سطح اول رو شما می توانید اخلاق شهروندی بنامید، یعنی هر انسانی از آن جهت که عضوی از اعضای یک جامعه است باید به این قاعده اخلاق ملتزم باشد. قاعده این است، یه قاعده سلبی است، حرمت و کرامت انسان دیگر رو نقض نکن. وقتی که میگیم حرمت دیگری رو نگهدار یعنی که کرامتش رو، حرمتش رو نقض نکن. اما البته این بر همه فرض است، سالک یا غیر سالک فرق نمی کنه. در واقع دوم، سطح دوم، آنچه که بر دیگران مستحب است برای سالک طریق واجب می شود. سالک باید به این قاعده دیگر عمل کنه. این اخلاق مثل اخلاق شفقت است. اخلاق شفقت برخلاف اخلاق حرمت مبتنی بر یک اصل ایجابی است. اون اصل ایجابی این است که نه فقط باید حرمت دیگران رو نقض نکنید، بلکه باید حرمت دیگران رو بپرورانید. باید کمک کنید که انسان‌های با حرمت پرورده بشن. نه فقط کرامت آدمیان رو نباید نقض بکنید، بلکه باید کمک کنید که کرامت انسان‌ها پرورده شود. اخلاق اول میخوفتش که داری جایی میری کسی رو خود نده بندازی سامی. اخلاق دوم میگه اگر افتاده دیدی دستش رو بگیر و بلند کن. اخلاق سوم، سطح سوم هم اخلاق محبت است که قاعدش این است با دیگران همان گونه رفتار کن که با محبوب های خود. شما ممکنه اخلاق شفقت رو ما همه نسبت به نزدیکان خود میورزیم. شما وقتی که در مقام تعلیم و تربیت فرزند خود هستید چه میکنید؟ در واقع به او کمک میکنید که کرامت خود و حرمت خود رو بیافریند و بپرورانند. یعنی نسبت شما با فرزندتون نسبت شفقت است، نسبت حرمت است. شما با همکارتون موظفید که اخلاق و حرمت رو رعایت کنید، ادب رعایت کنید و حرمت و کرامت او رو رعایت کنید. اما با فرزند خود اخلاقتون شفقت است، یعنی نه فقط حقوق او رو رعایت میکنید، بلکه میکوشید که آثار حرمت و کرامت رو در روح و روان و استعلا ببخشید. و عرض کردم که اخلاق منتها در واقع اخلاق محبت به ما میگوید که همون کاری رو که با نزدیکان خود میکنیم، با محبوبان خود میکنیم، باید نسبت به دیگران هم رعایت بکنیم. این اخلاق کرم است. باید خورشید آسا بر همگان به یکسان تافت و نور و گرما داد. باید باران آسا بر شوره و سبزه یکسان بارید و به همه حیات بتراوت بخشید. و اخلاق چهارم هم نور است که در واقع در اونجا مقام فناست و اونجا سالک به مرتبه فنا میرسد و مظهر خداوند میشود در این عالم. همان گونه که خداوند در بیدلیل و خورشید آسا در این عالم زیبایی، خیر، حقیقت و قدسیت رو میپراکند، عارف خانی هم همین نقش رو پیدا میکنه. این رو میتوان اخلاق نور نامید. و این کلیاتی بود که در باره ثروت حقیقی بیان کردیم. ثروتمند حقیقی، فرد غنی به تعبیر عارفان ما، کسی است که واجد این چهار فضیلت باشه: به فضیلت قناعت، به فضیلت مراعت و به فضیلت مکارم اخلاقی و معرفت، یعنی علم نافع آراسته باشد. اما نکته دیگری رو هم که در نوبت گذشته بحث کرد، بحث درباره قصه مریم بود. دوستان به خاطر دارن که در مجموعه ابیاتی که می‌خواندیم، وقتی که مولانا قصه وکیل صدر جهان رو برای ما بیان می‌کرد، در اونجا وقتی که یاد فراق این وکیل از محبوبش، از اون رئیس خودش افتاده بود، در اونجا برای ما می‌گوید که این فراق درد دامنگیر همه ماست. هر وقت که تو در این عالم به چیزی دلخوش می‌شوی، می‌باید اندیشناک از تفتادن اون باشی. این برای تو نخواهد ماند. جهان جهان فانی شوندگان است. ولی زن وقتی که تو محبوبی، معشوقی، فناپذیر و بی‌بقا در این عالم برمی‌گیری، دیر یا زود باید بدانی که رشته موقتت رو باید بر بکنی. به درد فراق دچار خواهی شد. خب چه باید کرد؟ سخن مولانا این است که پیش از آن که اون محبوب از تو بجهد، از تو بگریزد، تو از او بگریز. یعنی عشق آن زنده گزین کو باقی است، و از شراب جان فزاید ساقی است. دل از محبوب های فانی شونده بر بکن و به محبوب اصلی که باقی است دل بسپار. و عرض کردم که این تعلیم است که شما در آرای بودا هم میبینید. به این معنا بودا به ما میگوید که مهمترین عامل اندوه و رنج در این عالم انواع تعلقات خاطری است که ما داریم. ولذا در مجموعه تعالیم هشتگانه‌ای که به ما میآموزد، اینا طرائقی است که سالک طریق باید در پیش بگیرد تا این تمنا را از دل خود ریشه کن کند. این ریشه کن کردن تمنا از دل و وجود خود رو که در تعالیم بودایی داریم، مشابه مفهوم رضاست در عرفان اسلامی. در این فضا بود که مولانا به ما میگفتش که به هر حال بدون که آنچه که در این عالم نصیب تو میشود فانی شونده است. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کاین اشارت به جهان گذران ما را بس. ملکی که در این دنیا نصیب تو میشود نخواهد ماند، از تو خواهد گریخت. خب چه باید کرد؟ در اینجاست که یک بار رشته کلام، جر جرار کلام، ذهن مولانا را از داستان وکیل صدر جهان منصرف میکند و یاد قصه مریم میفتد. وقتی که در اونجا چیزی از نزد او فوت شد، خطری، مخاطره به سوی او رو آورد، اولین سخنی که مریم خطاب کرد این بود که خود رو به خداوند سپرد. مولانا به ما میگوید که تو هم هر لحظه که نعمتی از تو در آستانه فوت شدن است، نخستین و مهمترین کاری که میباید و میشاید بکنی این است که خویشتن رو به خداوند بسپاری. این رشته است که مولانا رو، ذهن او رو از داستان وکیل صدر جهان منصرف میکند و معطوف به قصه مریم میکند. و این ابیات رو میخواندیم در مریم و توضیح دادم برای دوستان مفهوم توکل رو که در اینجا در واقع مریم وقتی که استعاذه میجوید، پناه به خداوند میجوید، در واقع مفهوم توکل رو بر ما روشن میکند. و به توضیح که عرض کردم، توکل از مفاهیم عرفانی بسیار مهم است و با منظومه از معارف بسیار مهم مثل مفهوم فنا، مثل مفهوم ایمان و مفهوم عشق همبسته است. دوستان به خاطر دارن که عرض کردن در باب مفهوم توکل که توکل در واقع از سه عنصر اصلی تشکیل می شود. یک جزء توکل بخش معرفتی اوست. انسان متوکل انسانی است که دانش خاص، معرفت خاصی در این عالم دارد. اون معرفت عبارت است از در عالی‌ترین سطح خودش توحید. توکل فرزند معرفت توحیدی است. کسی که در میان و در این عالم یک کس نیست، جز یک کس بقیه بیکاره اند. اون یک کس هم خداوند است. در این عالم کسی رو جز خداوند نمی‌بیند. رشته‌ای رو جز عظمت رسخای الهی نمی‌بیند. این بینش، این نگرش است که تمام وجود فرد رو معطوف به خداوند می‌کند. در واقع به تعبیری که عرض کردم، عالی ترین مرتبه توحید آنچنان که مولانا برای ما میگوید این است که در عالم جز واحد نبیند فرد. این رو بهش وحدت شهود میگوید. وحدت شهود یعنی این که آره وقتی که چشم میگشاید در این عالم جز پرتو حضور محبوب چیز دیگری نمیبیند. این اوج توحید است از نظر مولانا. این بخش معرفتی پدیده توکل است. اما البته کار اینجا انجام نمی‌رسد. گوهر توکل در واقع حال خاصی است که در وجود فرد شکل می‌گیرد. اون حال عبارت است از اعتماد. گوهر توکل نوعی اعتماد است، نوعی خویشتن‌سپاری پاکبازانه است. البته این حالی است که فرزند معرفت است، فرزند توحید است. وقتی که تو در میابی در این عالم اگر یک رشته استوار است، همانا خداوند است. در این لحظات توفانخیز که توفانهای مخافتخیز برخواستند و ترکاه وجود تو رو در قبضه تصویر خود گرفتند و به این سو و اون سو میپراکنند، تنها جایی که تو میتوانی خیشتند و به او بیابیسی البته همون رشته است که استوار میدانی. فقط به اون پلتگاه هست که اعتماد میبرزی و خیشتند رو میشه. اعتماد در اینجا به معنای این است که وقتی تو در معرض مخاطره قرار میگیری و میدانی که هیچ کسی به فریاد تو نخواهد رسید، به آن کس که محبوب توست اعتماد میورزی. میگوی علارغم تمام ظواهر این تویی که به فریاد من خواهی رسید و من را از این طوفانهای مخافتخیز رهایی خواهی بخشید. این عنصر اعتماد است که در واقع تجربه توکل رو با تجربه عشق و ایمان همخانواده می کند. در واقع گوهر ایمان و عشق هم چیزی جز این اعتماد، جز این توکل نیست. برای دوستان عرض کردن در آیین مسیحیت، برای مثال کسی مثل لوتر رأیش همین بود. لوتر برخلاف پاره از متعلهان کاتولیک مثل توماس آکویناس معتقد بود که گوهر ایمان نوعی بلیف این است، نه نوعی بلیف ذات. بلیف ذات نوعی اعتقاد است. کسی که مؤمن است مشروط بر اینکه پاره اعتقادات داشته باشد. بسیاری از فیلسوفان مسلمان هم رأیشون در باب ایمان از همین نوع بود، کسانی مثل ابن سینا و غیره. اما لوتر مثل عارفان خود ما معتقد بود که اینطور نیست. گوهر ایمان نوعی بلیف این است، نوعی اعتماد است، نوعی خویشتن سپاری است. و توضیح هم می دادن، می گفتن شما ببینید در این عالم اگر یک کس است که در وجود خداوند اعتقاد قطعی و یقینی دارد، اون ابلیس است. ما کی خداوند رو دیدیم؟ ما کی محضر او رو درک کردیم؟ ابلیس با خداوند همسخن بود، هم نشین بود، جز مقربان او بود. اگر در این عالم یک نفر در وجود خداوند تردید ندارد، ما را ابلیس است. اما ابلیس نه مؤمن است و نه متنکر. برای اینکه اون اعتقاد به اون اعتماد نینجامید، آنچه که گوهر ایمان رو تشکیل میده نوعی اعتماد برزیست، به تعبیر متعلهان مسیحی نوعی بلیف این است، به تعبیر عارفان ما نوعی خیشتن سپاری پاکبازانه است. و البته این گوهر عشق هم هست. عشق چیز غیر از این نیست. تو علارغم تمام ظواهر نومید کننده میدانه که محبوب تو، معشوق تو، تو رو رهانه خواهد کرد. اعتماد تامی که به او میبرزی به این سادگی ها خدشدار نخواهد شد. بنابراین گوهر عشق، گوهر ایمان و گوهر توکل عبارت است از نوعی اعتماد خویشتن سپاری. اما نقطه سوم توکل که در نوبت قبل توضیح دادیم این است که نه فقط نوعی معرفت توحیدی است و نه فقط حال اعتماد آمیز و خویشتن سپاری پاکبازانه است، بلکه توکل وجه عملی هم دارد. توکل در عمل و در زندگی سالک طریق است که آشکار می شود و خود رو می نماید. در میان عارفان ما بحث بود که تجلی خارجی عملی توکل چیست. بسیاری از سالکان طریق و صوفیان توکل رو با نوعی بیعملی، نوعی تنبلی یکی می گرفتن و معتقد بودن که فرد متوکل کسی است که دست و دست میزده، پای خودش رو دراز میکنه و میگه خداوند خودش برای ما بالاخره نعمتی رو میفرستد، روزی رو میفرستد. و برای دوستان داستان شیر و نخجیران رو خواندن در دفتر اول مثنوی که در واقع در اونجا مولانا امهات رأی خودش رو درباره توکل در مقام عمل بیان میدارن. مولانا میگوید که این خطاست. معنای اصلی توکل در مقام عمل این نیست که فرد بی عملی پیشه کنه، دست و پای خودش رو دراز کنه و کار رو به خداوند واگذاره. معنای اصلی توکل این است که تو آنچه رو که بر عهده تو نهادن به نیکی و به حد کمال انجام میدی، ولی البته به این نقطه اشراف و وقوف داری که مجموعه عظیمی از عواملی که در این عالم هست بیرون از دسترس و اختیار تو هست، لذا خود رو به خداوند می سپاری و به خداوند می گوی آن چیزی که در اختیار من بود من انجام دادم، محکم کاری هم کرد. اما می دانم برای اینکه این مقدمات به نتایج برسن بسی بیش از عظم من حاجت هست. من امور دیگر رو، سلسله عوامل و علل دیگر رو که بیرون از اختیار من است به تو می سپارم و از تو می خواهم که با عطوفت خود عنایتی کنی و مجموعه این عوامل رو با جهد خور من سازگار برآورد و کار من رو به مقصد برسانی. این رو بهش میگن توفیق، طلب توفیق. توفیق یعنی جستجو کردن، یعنی عوامل رو با یکدیگر وفق دادن، سازگار کردن. بنابراین توکل در مقام عمل در واقع عبارت خواهد بود از طلب توفیق، توفیق آمیزانه زندگی کردن. خب این مجموعه بود که در واقع عنصر توکل رو برای ما فراهم میکرد. مولانا در واقع در این ابیات وقتی که میگوید که مریم متوکل شد، در واقع تمام این معانی رو در ذهن دارد. همچون مریم گوی پیش از فوت ملک، نقش را کل اوزو به رحمان من، دید مریم صورتی بس جانفضا، جانفضایی دلربایی در خلا، پیش او برخاست از روی زمین، چون مه و خورشید آن روح الامین، از زمین بر رست خوبی بی نقاب، آنچنان که شرق روید آفتاب، لرزه بر اعضای مریم افتاد، کو برهنه بود و ترسید از فساد، صورتی که یوسف هم دیدی عیان، دست از حیرت بریدی چون زنان، همچو گل پیشش بروید او ز گل، چون خیالی که برآورد سر ز دل، گشت بی خود مریم و در بی خودی گفت بچن در پناه ایزدی، زان که عادت کرده بود آن پاکی در حزیمت رخت بردن سوی غیر، چون جهان را دید ملکی بی قرار، حازمانه ساخت زان حضرت حصار، تا به گاه مرگ حس می باشدش که نیابد خست راه مقصدش، از تناه حق حصاری به ندید، یوتگه نزدیک آن دل برگزید. خب یک در نوبت گذاشتم اشاره کردم در این ابیاتی که نوبت قبل هم خواندیم دو مفهوم اصلی وجود داره، یکیش توکل است که آشکارتر است در خدمت دوستان عرض کردن، اما مولانا در ضمن این ابیات به نقطه بسیار مهمی در جهانشناسی عارفان اشاره می کند. مولانا در جاهای مختلف مثنوی به این حقیقت بسیار شریف و مهم عرفانی نزدیک شده، از این معنا رو به اسلام فرنگی تاچ کرده، لمس کرده، به اون نزدیک شده، کرشمه از اون رو نموده است، اما هیچ وقت به تفصیل در دفن این موضوع پرده برداری نکرده است. این جزء اسراری بوده است که نزد عارفان ما و پاره حکیمان بوده است و در پرده جنبه های از این سر رو بر ما آموخته. مولانا در واقع در این ابیات اشاره می کنند به اون نکته مهمی که من انشاءالله در این مورد مایم در موردش توضیح بدم. در واقع نکته دومی که علاوه بر مفهوم توکل در این آیات به ظرافت تمام آمده است و مولانا گوشه از این سر عظیم معنوی رو به ما نشان داده است، بحث مفهوم خیار است. شما ببینید مولانا اون چهره در اینجا در داستان مریم به ما میگه وقتی که مریم برهنه در آن آب تن میشست، یک داره مطابق اون داستان قرآن مرد زیباروی، جدار زیباروی رو میبیند که در اون وارد میشود. شما دقت کنید در نحوی که مولانا اون مرد جوان رو توضیح میدهد، اون مرد جوان به توضیحی که خود او میگوید در قرآن هم آمده است، فرشته از فرشتگان خداوند بود. مولانا میگوید که وقتی که آن مرد جوان آمد، یک نقش بود، تعبیر نقش رو به کار می‌برد، صورت بود. و در جای دیگری به ما میگوید که همچو گل پیشش برویدان زگل، چون خیالی که سرارد سرزدل. ترجمه میکنید تعبیری که در باره این فرد به کار میبرد تعبیر خیال است. میگوید این موجود از جنس صدر مخیله بود و این جسم مهمترین تعالیمی است که عارفان به ما دادن، مفهوم خیال. به این نکته برخواهم داشت. در واقع خیال به معنای دقیق کلمه یکی از مهمترین اجزای تفکر عرفانی بوده است. البته شما ملاحظه کنید خیال در نزد مولانا و در زبان مولانا معانی مختلف داشته است. یک معنای خیال به اصطلاح معنای منفی خیال بوده است. خیال در این معنای منفیش عمدتا به معنای وهم است. موجود مخیل در این معنا یعنی موجود موهوم، موجودی که حظی از واقعیت ندارد، توهمی است که بافته و پرداخته ذهن ماست، حظی از واقعیت از حقیقت ندارد. درسته؟ به همون معنایی که ما امروز هم خیال بکنیم، فلانی آدم خیالاتیه، یعنی موهوم اندیش است، سخنی اندیشه که میگوید حظی از حقیقت ندارد. مولانا میگوید که این وهم، این خیال به معنای امر موهوم، گاهی وقتا ریشه در ما دارد، از درون ما سربر میکند. مولانا در جای میگوید که ببینید ما آدم ها در بسیاری از موارد مناسبات خودمون با یکدیگر رو بر مبنای تصورات، توهمات باطلی که نسبت به یکدیگر داریم سامان میبخشیم. بسیاری از دوستی های ما بر مبنای تصورات، توهمات باطل است. بسیاری از دشمنی ها منم همینطور. یک کسی به ما یک چیزی میگه و ما در ذهن خود خیال بافی میکنیم، اون یه جور دیگری تفسیر میکنیم و با طرف قطع رابطه میکنیم. یا برعکس در بسیاری از مواقع دوستی های ما بر مبنای امور وهمی است. با کسی به طمعی، برای مثال با کسی دوستی میورزیم، طمع نوع خیال است، خیال باطل است. مولانا به ما میگوید، میگوید که نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان، از خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی نامشان و ننگشان. نشسته باد به گلو انداخته و خودش رو مرکز عالم خلقت میداره. خود توهم است، باطل است. تو کجا مرکز عالم خلقتی؟ تو موجودی هستی که نمرودی باشی که پشه این را در بینی تو و ذهن تو رو، زندگی تو رو مزمحل میکنه. تو کجا خیالی تو رو این افتخارات برای تو آورده؟ پس اون وقتی هم که تو میگی بار فلان چیز اتفاق افتاد آبرون برد، حالا مثلا مردم حواسشون نیست که تو داری چی کار میکنه، همه اینجور نیست که منتظر نشسته باشن تو چی میکنی، اونا در پرونده خودشون برای تو سبتش بکنن. همین است که مولانا میگه تو جهانی بر خیالی بین روان. ما تشکرات ذهنی باطل در ذهن خود ساختیم و در واقع زندگی ما بر مبنای این تشکرات شکل سامان میپذیرد. البته مولانا به ما میگوید که شاید این خیال این وقت از یه جهاتی بیفایده هم نباشه. بالاخره اگر برای بود که این پرده های قفلت در این عالم دریده بشود، خیلی از تقله ها تکاپوهای ممتحقق نمیپذیرد. بالاخره این خیالات باعث میشه که کسی میگه من با تو دل این کوه معدن باشه. این خیال باعث میشه که این فرد رو تیشه برده رو بالاخره بکنه و شاید هم به وقت بگن گیرشتی. برحال این خیالات کاهی وقتا فرد رو به تکاپو با میدارن و این ستون این عالم این نوع قفلت هاست، این نوع ماست. از خیال گشت شخصی پرشکوه، روی آورده به معدن های کوه، و از خیالی آن دگر با جهد مر، رو نهاده سوی دریا بحر دور. به خیال این که سودی ببره رنج دریا رو بر خود هموار میکنه، و اگه اینجور نبود که تجارت نداشتیم. و آن دگر بحر ترحب در کنشت، و یکی اندر حریشی سوی کشت. یک کسی توهمی برمیداره، وحشتی میکنه، خب باعث میشه که بره عبادتی بکنه. یک کسی طمعی میورده، میره کشتی میکنه. از خیالان رهزن رشته شده است، از خیالی مرهم خشته شده است. در حال جهانی که ما در زندگی میکنیم بر ستون غفلت و توهم استوار است. و لابد خداوندی که این عالم رو ساخته است حکمتی داشته. در حال ما در این عالم نیامدیم که خدایی بکنیم و نظم این عالم رو برهم بزنیم. ساختار این عالم گویی از این است. اما البته سالک هوشمند باید بداند که به هر حال این خیالات از جنس غفلت است. گرچه بازار این جهان رو گرم و کور و نق نگاه می‌دارد، اما روح لطیف سالک رو لگد کوب سمهای خیال تیره می‌کند، آشفته می‌کند. رضا سالک طریق باید از این خیالات غفلت آفرین روح خود رفته رفته بپیاند. گفت جان همه روز از لگد کوب خیال و زیان سو و از خوف زوال، نه صفا می ماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. این خیالات که امروز حالا این معامله که کردم چی میشه، به نتیجه میرسه نمیرسه، حالا فلانی چی کار میکنه، این مجموعه این خیالات چندان ذهن رو اشغال میکند که به روز تو مجال پرواز در افقهای وسیع‌تر میدهد. و به هر حال مولانا میگوید که بسیاری از ما به مثابه کسی هستیم که در خیال خود با دیوی شهوت میراند. به تعبیر مولانا در خیال خود دیو رو فرشته میبیند. وقتی که از خواب برمیخیزد خسته از تن پلید است و میبیند که در واقع عشقی که ورزیده است عشق در شورزار بوده است و بیحاصل بوده است. مولانا میگوید که داستانی برای ما مثال میزند در دفتر دوم مثنوی. میگوید که یه وقتی ایام ماه رمضان بود و نزدیک عید فطر شده بود و مؤمنین منتظر بودند که هلال ماه رو رؤیت بکنند و عید رو اعلام بکنند و جشن بگیرند. بنابراین اومده بودند، در زمان عمر بود، خلیفه دوم مسلمین، و آمده بودن در بیرون و بر بلندی نشسته بودن، هر کسی به گوش و کنار و آسمان نظر میکرد تا ببینن هلال ماه رو رؤیت میکنن. این مرتبه یک کسی از اون جمعیت گفتش خطاب به عمر که من خلیفه دیدم هلال ماه رو دیدم. عمر گفت خود کجاست هلال ماه رو کجا دید؟ گفت فلان زاویه آسمان. عمر خشن نگاه کردید نه از هلال ماه در اونجا خبری نیست. این نگاهی به صورت این مرد کرد، گفتش که انگوشت خودت رو تر کن و ابروها بکش دوباره نگاه کن. و این فرد این کار رو کرد، نگاه کن هلال ما رفت، دیگه هلالی در کار نیست. مولانا را عمر رو گفتش که اون هلال در واقع ابروی تو، تار موزی تو، تار ابروی تو بود که باعث شد آسمان رو واجب هلال ببینید. و مولانا این رو نگاه میگوید که ببینید یه دونه موی کج چجوری باعث میشه تو گردون رو کج ببینی. حالا غال و حال ما که سرطاپا میکرده است، ما غال و حال ما که سرطاپا میکرده است. گفت چون یکی مو کج شد و چون یکی مو کج شد و را راه زد، تا به دعوی لاف دید ما زد. موی کج چون پرده گردون بود، چون همه اجزا کج شد چون بود. ما که همه وجودمون کج و کول است، ببینید که چه خیالاتی دارم زیر ناس، ببینید که چگونه زندگی خود رو در مبنای خیالات باطل سامان میبخشیم. این نوع خیالات یا توهماتی بود که از درون ما سرچشمه میگیره. مولانا یک پله کار رو بالاتر میبرد، میگوید که در بسیاری از مواقع فرد وقتی که پاره حجاب ها از پیش دیدگان رو برداشته می شود، در می یابد که این خیال حقیقتی در عالم بیرون است. جهانی که در بیرون شکل بسته است در واقع جهان خیالی است. در آیین هندو این تعبیر رو می گویند مایا. مایا در واقع به این معناست که جهان نوعی ایلوژن است، نوعی توهم است. مولانا مفهومی نظیر این رو داره در تعالیم خودش. می گوید که در واقع آن چیزی که در بیرون می‌گذرد خیال بیش نیست، عکس آن چیزی است که در درون دل ما می‌گذرد. ولی ما اونها رو واقعی می‌پنداریم، اما وقتی به حقیقت اون امور نظر می‌کنیم می‌بینیم که حقیقتی در اونجا نیست. مولانا مثالی می‌زند، می‌گوید که وقتی فرد صوفی در باغ رفته بود و برای اینکه درش باز بشه، تخت و پود و طریق باغ بسیار زیبای خرم و مطرح نشسته بود. مولانا عوض اینکه بشین این دار و درخت و پرندگان رو نگاه کنه، سرش روسی و روزانو و چشاش رو بسته بود. تا آدم فضولی که از اونجا رد میشه و گفتش که آه این چه کاری شما دارید میکنید؟ شما آمدید تو باغ منظره و غیره رو نگاه کنید، سرتون انداختید پایین، چشمتون رو بستید و در مراقبه و احوال باطن خود ببرید. اون وقت اون فرد رو جواب میدهد، میگوید که تو اشتباه میکنی. گفت آثارش دل است ای بلحوش، آن برون آثار آثار است و دشت. خداوند گفتش که نظر کنید به آثار من، اما آثار خداوند در درون ماست. آنچه که در بیرون رخ میدهد اثر اثر است، عکس عکس است، چیزی در درون توست و پژواک او در عالم خارج اون است. باها و میوه ها اندر دل است، عکس لطف آن بر این آب و گل است. گر نبودی عکس آن سرو سرور، پس نخواندی ایزدش دارالغرور. خداوند این جهان رو دارالغرور خوانده است، یعنی خانه فریب خوانده است، یعنی چیزی می نماید، واقعیت می نماید، اما به حقیقت رو که نظر می کنید واقعی نیست. این غرور آن است، یعنی این خیال هست از عکس دل و جان رجا. این جهان از جنس خیال است، عکسی است که در واقع از دل صاحب دلان تابیده است. خب بنابراین یک معنای خیال منفی هم عبارت بود است از نظر مولانا وهمی بودن این جهان. تو وقتی که به این جهان، به ماهیت این جهان نظر میکنی، میبینی که حقیقت رو از جنس نیستی. درسته؟ اما خیالی که مورد نظر بردست در این ابیات مولانا از او یاد میکند هیچ کدوم اینا نیست. خیالی که مولانا از او یاد میکند در واقع عبارت است از عالم مکاشفات عرفانی. خیال به این معنا بخش مهمی از جهانشناسی عارفان به شمار میرهد و در واقع جهانی است که در اون مکاشفات عرفانی رخ میدهند، به توضیحی که از خواهم کرد. عارفان ما معمولا وقتی که به این سفر نزدیک میشوند سخن رو درش میگیرند و ادامه نمیدهند، برای اینکه بحث درباره عالم خیال و جهان مکاشفات به قول خودشون جزء علم معامله نیست، جزء علم مکاشفه است و این رو فقط باید خواصی در بیارم. من در حدی که ما میتوانیم و این بزرگان برای ما پرده برداری کردن، من نکاتی رو مایلم در این باره به شما عرض کنم. اولا شما باز بیاد داشته باشید وقتی که مولانا در اینجا اون فرشته رو که بر مریم آمده بود میخواست توصیف کنه، دیدید که اون رو به عنوان موجودی از عالم خیال توصیف کرد. در جای دیگر هم در دفتر اول مثنوی هم دوستان حتما بیاد میآورند که وقتی که داستان پادشاه و کنیزک، در اون داستان وقتی که به پادشاه میگویند که طبیبی الهی از جانب ما میرسد و روز دیدار که میرسد، پادشاه در ایوان نشسته و از دور داره نگاه میکنه. وقتی که از دور در واقع چشمنداز طبیب الهی نزدیک میشود، باز به توصیفی که مولانا از طبیب الهی میکند توجه میکنه. مولانا میگوید که سلطان وقتی که نگاه میکرد در دودش دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای آفتابی در میان سایه می‌رسید از دور، مانند هلال نیست بود و هست و شکل خیال. باز در اونجا وقتی میخواد این موجوده از اون سوی پرده آمده است و توصیف بکند، میگوید از جنس عالم خیال بود. در همون ابیات اندکی پیشتر مولانا میگوید که این اولیاء خداوند دل برده میشوند، اما میدونه دل برده چه میشوند؟ آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. باز در اونجا وقتی که میخواهد اون موجودات قدسی که به جدایی میکنن از روحیت عارف رو برای ما معرفی کنن، باز تعبیر خیال میکنن دارد. این نشانه ها همین حکایت از این میکنه که نزد عارفان ما خیال نقش بسیار مهمی بود داشته است. عالمی از قوانین این جهان بوده است. بالاتر از این رو من اینجا به اشاره میگویم، امیدوارم وقتی فرصتی هست که من در این باره توضیح مفصول تری بدم. این نقطه بسیار بسیار نقطه مهمی است در فهم روابط مرید مرادی در سنت عرفانی. به گمان بند رابطه مرید مرادی که مبتنی بر تسلیم محض سالک است در برابر شیخ خود، مطلقا مورد بدفهمی قرار گرفته است. یک فهم عوامانه از این رابطه در ذهن ما جاری شده است و این سلسله بندی ها و این شیخ و شیخ بازی ها در این طرائق صوفیانه رو مایل شده است. آنچه که نزد عارفان ما بود و محققان عارف ما به ما آموخته بودند، مطلقا این مغازه هایی که کسان گشودند و ارادت طلبی هایی که می کنند و به این ترتیب کیسه انبان حتومی آکنند نیستش مطلقا. نکته مهم این است، توضیح تفسیر این رو شما، من به دهکار شما خواهم بود برای وقت دیگر در فهم رابطه مورد مرادی. تصرف شیخ همیشه از طریق عالم خیال صورت میگیرد. شیخ هیچ موجودی در عالم خارج نیست، شیخ موجودی است که از طریق عالم خیال به درون تو در میآید. شما هرگز به یک موجود انسانی بیرونی نمیتوانی تسلیم بشوید، تمام اراده خود رو در بباز، این کار رو فقط در برابر خداوند باید کرد. اما این که عارفان ما گفتند که به می سجاد رنگین کن گرد پیر مغان گوید، این که مولانا میگوید شیخ را که پیشوا و رهبر است، گر مریدی امتحان کرد او خرست، این تعابیری که مولانا به کار میبرد و عارفان دیگر به شیخ بیرونی نیست.